أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین و برادران و خواهران ایمانی، اعضای کانال و سایت حوزه مجازی مهندس طلبه. سوالی به این شکل مطرح شده، فرمودن که وقتی امام حسین علیه السلام در منازل بین راه خبر قطعی شهادت مسلم و هانی و شکست قیام مسلم در کوفه بهشون رسید، باز هم در این حال به حرکت خودشون به سمت کوفه ادامه دادن. خب این آیا به معنای این نیست که حضرت در واقع برای شهادت به کربلا سفر کردند و نه برای حکومت؟ از طرفی اگر برای شهادت رفتن، چرا پس از برخورد با لشکر هور عزم بر برگشت داشتن و فرمودن ما برمیگردیم؟ خب این سوال بسیار خوبی است که جوانب بسیار اساسی رو در واقع در بحث قیام عاشورا مطرح میکنه به نوبه خودش و به نظر باید پرداخته بشه بهش مفصلا. ما به نظر میرسه که باید در دو جلسه مطرح بشه، سعی میکنیم البته جلسات طولانی نشه. ببینید شهر ما واقعا اینجوریه دیگه. حضرت در ما در دوره تحلیلی عرض کردیم در منزل ثعلبیه اولین خبر برای در مورد شهادت جناب مسلم و هانی بهشون رسید توسط اون دو مرد اسدی و گفتن که اون بنده خدا گفته که یکی از همشهریاشون به اصطلاح هم قبیله هاشون به اصطلاح گفته که من دیدم که هانی و مسلم رو که کشته شدند و از طرف پاهاشون در بازار کوفه در واقع دارن اونها رو میکشن. بعدم به حضرت عرض کرد که آجان برگردید، خانواده رو نبرید، کوفه خطرناک. حضرت این خبر رو به در جمع محدودی از یاران خودش، یعنی برادران عقیل و اصحاب خاص خودش، ظاهر نقل اینجوری مطرح فرمود. برادران اول استرجاع فرمود و بعدم با حوز مطرح فرمود. برادران عقیل مسلم، در واقع عرض میکنم مسلم، اگر گفتم عقیل، برادران مسلم عرض کرد خدمتی که آقا که ما بیریم و ادامه دیم مسیر رو، اما میریم که انتقام خونه برادرمون رو بگیریم و هر چی که بر اومده در واقع برای ما هم باشه. و حضرت فرمودند که بعد از مسلم دیگه خیری در دنیا نیست. این کلام حضرته. بدونی که حضرت، خب دقت کنید، بدونی که حضرت بیانی داشته باشند، اصحاب که ظاهرا اصحاب خاص حضرت که از مکه باشون اومده بودند، عرض کردن که آقا جان انک والله ما انت بمثل مسلم ابن عقیل، شما مثل مسلم نیستی، ولو قدمت الکوفه لکان الناس الیک اسرع، اگه به کوفه بری مردم به سوی تو میشتابند. و بعد در منزل زباله، در واقع حدود سه منزلی در واقع ثعلبیه، خبر قطعی آمد از طرف پیک عبیدالله که در واقع پیک محمد بن اشعث بود که بله کار تمامه و همه در واقع فرستادگان شما از جمله مسلم، جناب عبدالله بن یقطور یا بختور، پیک شما و همچنین هانی کشته شدند و جو کوفه کاملا مغلوب است. خب این ازم بزرگتون که پس بنابراین ادامه حرکت دیگه اینجا معنا نداره اگر قرار حضرت بره برای در واقع اقامه حکومت و تصدی ولایت امر. چجوری حل میشه مسئله؟ حالا اون قسمت دومش هم عرض میکنم که در زوح و سوم در مقابل با لشکر هور چه اتفاقی افتاد که ما شرح مختصری رو در دوره تحلیلی عرض کردیم. ببینید این بحث برای حلش ما دو تا مقدمه داریم از دو سنخ در واقع بحث، و یکی مسئله انگاره ها و فرضیه ها و قواعد کلامی است و بعد گزارش ها و نقل های تاریخی. در بحث انگاره های کلامی ما یک مسئله رو داریم به نام بلوغ حجت یا به تعبیری اتمام حجت. این بحث هم بحث روایی است و هم بحث ارزم قرآنی. ما چون اصلا بحث کلامی است خیلی دیگه واردش نمیشیم و خیلی تأمل نمیکنیم، ما فقط اشاره میکنیم، چون بحث کلامی جای دیگه است، فقط برای که بحث ما کامل بشه اینجا اشاره میکنیم. ببینید قرآن میفرماید که ولله الحجت البالغه، حجت بالغه برای خداست. حجت یعنی اون چیزی که کسی بر دیگری احتجاج میکنه، یعنی دلیلی میاره که او رو محکوم کنه یا او رو قانع کنه و طرف مقابل دیگه نتونه در مقابل او حرفی بزنه. درستمون این حالا معنای ساده حجت هست. در آیه شریف این فرماید که بلوغ حجت، یعنی اون حجتی که بلوغ، یعنی کمال، نقطه کمال حجت مال خداست. یعنی خداست که وقتی دلیل میاره دیگه آخرین نقطه میرسه، هیچ کسی نمیتونه موقعش حرف بزنه، نقصی حجت و ادله خدا بر دیگران نداره. در آیه شریفه 165 سوره نساء میفرماد رسولا مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. اصلا فلسفه ارسال رسول و در واقع رسالت رو بحث حجت برمی شمارد، این بحث اتمام حجته. دقت کنید ما دو تا حالا البته اینا قریب المعنا هستن، یک کمال و بلوغ حجت داریم، یکی اتمام حجت. اتمام حجت یعنی اون حجتی که دیگه به اندازه کافی و وافی هست، یعنی کاملا بسنده هست، دیگه احساس بیشتری وجود نداره. البته به هم نزدیکن کمال و بلوغ حجت و اتمام حجت. قرآن میفرماید که ما چرا فرستادیم انبیا رو؟ به خاطر این که دیگه مردم برای خدا حجت، یعنی وقتی مردم در محکمه عدل الهی قرار میگیرن کسی نتونه عذر بیاره یا حجتی بیاره که اگر چنین شده بود چنا میکردیم، چرا پیغمبر نفرستادی، چرا شما کتاب نفرستادی، چرا ما راهنمایی نکردی. اونقدر خدا پیامبر و به اصطلاح انبیا و این مرسلین رو میفرسته و عدلی خودش رو تا تمام عذرهای مردم چی بشه؟ برطرف بشه و دیگه همه سرفکنده است. فلذا قرآن میفرماد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. نتیجه این ارسال رسول و این اتمام حجت چیه؟ این است که هر کسی که هدایت پیدا میکنه عن بینه است. نمیگیم آقا شانسی بود، اتفاقی بود، بالاخره حالا ایشون شد دیگه، حالا بالاخره، نه نه، این با بینه، اگر هدایت پیدا کرده با بینه است، اگر سعادتمند شده با بیانه، اگرم شقی شده و اهل عذاب شده اینم با بیانه، یعنی کاملا آشکارا خودش رو وارد شقاوت کرده. این محصول اون اتمام حجت هست. خب عرضم به حضورتون که پس بنابراین این از سنت‌های بسیار اساسی است، بحث بلوغ و اتمام حجت که خداوند برای در واقع جامعه بشری رو در واقع جاری و ساری میکنه و در تمام اعصار و در تمام در واقع قطعات تاریخ این جریان داره و شواهد زیادی موجود هست. این اتمام حجت هم در لایه رسالت و ابلاغ پیام الهی هست و هم در لایه امامت و نظام امامت و امت و در واقع هدایت و رهبری جامعه، که حالا بحث ما بحث نظام امامت و امت هست. در نظام امامت و امت این به صدا اتمام حجت از دو سو صورت میگیره. ببینید یکی از جانب امت بر امام هست که حجت تمام میشه، یکی از جانب امام بر امت هست. به تعبیر دیگه برای اینکه به صدا امام تصدی بکنه، یعنی قیام کنه به اصطلاح، امت باید حجت رو چیکار کنن؟ به نحوه به حد بلوغ برسانن و تمام کنن. یا لرز میکنم در تطبیقی که انجام میدم در مصادیقش مشخص میشه. پس بنابراین تا وقتی که این در نظام امامت و امت هست و در نظام رسالت و ابلاغ نیست، عذرخواهی میکنم. پس بنابراین امت از طرفی باید حجت رو بر امام خودشون تمام کنند و از طرفی این برای چی؟ برای قیامه. و امام برای انعزال و قعود و این که بخواد در واقع جامعه رو به حال خودش رها بکنه باید چی بشه؟ اونم باید اتمام حجت بکنه. یعنی تا حجت به نهایت نرسه و عذر کافی برای این کار نداشته باشه نمیتونه جامعه رو رها کنه. این دو اصل مهم در واقع ساحت فکر سیاسی و اعتقادی شیعه هست که خیلی اثر گذاره و عرض میکنم که متاسفانه غفلت از این مبانی بسیار مهم در اندیشه سیاسی و اجتماعی شیعه خیلی جاها افراد رو دچار خطای تحلیلی میکنه. ببین در مورد خود امام حسین علیه السلام این اتمام حجت به وفور در واقع دیده میشه. حالا من اینو لابلای بحث این تو پرانتز عرض میکنم، حالا بعد دوباره انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. در ابعاد اجتماعی همین مسئله حرکت حضرت به کوفه این تابع همین سنت هست و همین نظام امامت و امت. ببینید امام حسین علیه السلام دعوت دیگه هم داره و او دعوت مردم بصره است، در واقع بر اساس اون نامه‌ای که نوشتن. اینجا هم بر اساس اتمام حجت هست و همچنین دعوت هاشمیون تو نامه‌ای که نوشتن یک دعوت های شخصی هم حضرت دارند و اتمام حجت فرمودند، مثل عبدالله ابن عمر، مثل زهیر، زهیر ابن قین، ترمه ابن عدی، عبیدالله ابن حر، اینا هم دعوت ها و اتمام حجت های شخصی است. حالا اینا رو داشته باشید، ما یک تطبیق می کنیم این مسئله قاعده ارز کنم که اتمام و بلوغ حجت را در نظام امامت و امت از خود پیغمبر اکرم، امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و خود امام حسین که دیگه در صلب مسئله ما هست. عرض میکنم پیغمبر اکرم رو ما از باب رسالت دیگه بررسی نمیکنیم، بحث اتمام حجت رو. اون چیزی که ما مد نظر ما هست مسئله امامت هست. چون میدونید پیغمبر میتونه فقط ابلاغ بکنه، فقط نبی باشه و پیامبر رسول باشه و میتونه مثل حضرت ابراهیم چی باشه، امام هم باشه. یعنی جامعه رو چیکار کنه، بیاد و رهبر جامعه بشه، امام جامعه بشه و او رو هدایت بکنه. امام پیغمبر اکرم از باب امامت. ملاحظه فرمود از تاریخی، حالا اینجا قطعات تاریخی باید انضمام پیدا کنه به این فرضیه و قواعد به اصطلاح اعتقادی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا 10 سال تبلیغ کردند و سال 10 عام الحزن که حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابوطالب رزم از دست دادند این مسئله ادامه داشت. در این حال هیچ حرکت و فعالیت در واقع اجتماعی برای در واقع حاکمیت نداشتن. در سال 11 6 نفر از یثرب که اون وقت اسمش یثرب بود در نقطه به نام عقربه، یعنی گردنه ای است در کوههای منا، یه جای مخفی بوده، با حضرت دیدار کردند، حضرت با اونها صحبت کردند، اسلام با اونها عرضه داشتند، قرآن رو براشون خوندند، اینا به مدینه رفتن و قضیه رو نقل کردند. تا حالا هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط یک نقل و گزارش از حقیقت اسلام بوده توسط این افراد. اما دو تا پیمان و بیعت انجام شد با پیغمبر اکرم، یکی عقبه اولی و دو عقبه دوم. در عقبه اول در سال 12 یعنی یک سال، اون در واقع اون مقدماتی که عرض کردیم، اون گزارش در سال 11 بود. در سال 12 یک سال بعد در ایام حج دوباره 12 نفر از 7 خانواده از دو تا قبیله مهم اوس و خزرج از یثرب آمدند خدمت حضرت و اینجا دیگه بیعت کردن با حضرت، بیعت کردن و گفتن ما اسلام میاریم و پای شما هستیم. حضرت مصعب ابن عمیر رو فرستادن به عنوان نماینده خود. خوب دقت کنید، من این اجزا رو کار دارم باشا، اینا کاملا اجزای مصانخ هستن در تمام این در واقع بحث ما. مصعب ابن عمیر رو فرستادن به عنوان نماینده برای تعلیم قرآن. در عقبه دوم یک سال بعد دوباره یه پیمان دیگه بسیار وسیع‌تر، 72 مرد و 2 زن از یثرب آمدند از همون 2 قبیله و در واقع پیمان شد بیعت الحرب، یعنی اینجوری پیمان بستن که آقا ما که اسلام میاریم هیچ، پای شما هستیم تا مرگ به اصطلاح. و حتی بعضیشون پیشنهاد دادن که آقا این کفاری که دارن این پایین، همون چون بازم عقبه بود، همون منطقه کوه منا بود، خب اونجا منا اصطلاح کفار مشغول حج بودن، حتی بعضی پیشنهاد کردن بریم اونا بجنگیم، اونا رو مثلا فرضون قتل عام کنیم. حضرت فرمودن نه، در تمام تا این حد اینا در واقع جانفشانی حاضر بودن بکنن. و اینجا نشون داد که جامعه ای مدینه کاملا مستعد مسئله در واقع پذیرش امام هست. و حضرت 12 تا نقیب یعنی رابط تعیین فرمودند، این تو سال 13 است و چند ماه بعد به فاصله کمی که دیگه کاملا مشخص بود که جامعه مدینه آماده هست، حضرت تشریف بردن به مدینه و بعد اون انقلاب فرهنگی و اجتماعی انجام شد، هسته مرکزی حکومت اسلامی تشکیل شد و جریانات بعدی. ببینید این مدل رو نگاه کنید، این مدل کاملا منطبق با اون چیزی که عرض می‌کنیم، یعنی مردم آمدن پاکار دعوت کردند، در واقع پافشاری کردند، اعلام آمادگی کردند و آمادگی رو نشون دادند و بعد امام جامعه که حالا البته اینجا رسولم هست تشریف آوردن و اون حاکمیت رو به دست گرفتن و از اونجا اون هسته مرکزی و اون کانون نهضت رو گسترش دادن و دادن مکه و الی آخر. این در مورد پیغمبر اکرم ما تطبیق کردیم نظام در واقع امامت و امت رو. در مورد حضرت امیر، خب ملاحظه فرمودید در غدیر حضرت ایشون رو نصب کردند پیغمبر اکرم، ولی چون جامعه نیامد با کار و عقب نشست، امام از مردم فاصله گرفت، اتمام حجتش رو کرد، از زهرا رفتند مفصل دیگه، انصار همه رو دیدن که نه، هیچ که جواب نمیده. امام جامعه اتمام حجت کرد و جامعه قبول نکرد و بنابراین امام در واقع منعزل شد، به اصطلاح خودشون عزلت گزید. ببینید اینم طبق همون نظام هست. بعد از قتل عثمان توسط مردم که حالا از مصر و بصره و کوفه از بخش‌های مختلف جامعه آمدند، حتی بخشی از مدینه در قتل او شرکت داشتند به خاطر اون فسادهایی که داشت، بعد از اینکه او رو کشتن، ناگهان یک هجوم بی سابقه نسبت به امیرالمومنین صورت گرفت و خود حضرت تعبیرشون اینه که ینفالون علی من کل جانب، مردم هجوم آوردن به طرف من، اینقدر کثرت جمعیت بود، حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، نزی بود امام حسن و امام حسین زیر دست و پا له بشن چون محافظ حضرت بودن، اینقدر هجوم شدید بود و حضرت همونن جامعه های من پاره شد، مجتمعین حولی که ربیزت الغنم، مثل گله های فراوان گوسفند، این تعبیر خیلی تعبیر سنگینه ها، اینجوری اجتماع مردم بود، اینجوری هجوم بود، اینجوری جامعه اومد و عاشقانه رو کرد به علی. اینجاست که میاد و مسئله حجت، عرض کردم که جامعه داره حجت رو بر امام خودش تمام میکنه. باز حضرت چی؟ حضرت باز هم قبول نکردن تصدی رو. در خطبه 92 تعبیر حضرت اینه که بعضی مردم رو آوردن، حضرت فرمود که نه، من رو رها کنید، به کار به کسی دیگه بسپارید. ببینید داره اتمام حجت میکنه ها، یعنی جامعه باید کاملا نشون بده که در بس در خدمت امامه. بعد حضرت فرمود که ما به استقبال حوادث و اموری میریم که فتنه آمیز چهرهای، میخواد بگه فکر نکنید که امساد از دنبال رفاه و خوشی و بالاخره ایشونوس این بحثا مطرح نیستا. حضرت فرمودن که اینا عقلهای برای پیمان استوار نمی، شما استوار نخواهید موند و ابرهای تیره فساد خواهد گرفت همه جا رو. بعد حضرت فرمودن که آگاه باشید، خوب دقت کنید، متن بیعت رو داره اینجا اعلام میکنه، اگر دعوت رو هم بپذیرم در واقع داره متن دعوت رو ارائه میکنه که شما که دارید اینقدر هیجان برخورد میکنید، احساسات دارید، ببینید دارید دنبال چی میگردید، بر اساس اونچه که میدانم با شما رفتار میکنم. این نکته ناظر به همون حرفی است که ایشون تو شورای 6 نفره زد، پیشنهاد کردن که آقا شما میشه، اون 6 نفر بعد از عمر که میخواستن خلیفه رو تعیین کنن گفتن ما با شما بیعت میکنیم بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر و سنت شیخین. حضرت فرمود کتاب خدا درسته، سنت پیغمبر درسته، ولی من سنت شیخین نمیشناسم. اونا هم رفتن سراغ عثمان و حضرت رو کنار زدن. ببینید این اشاره به همونه که اون چیزی که من براش بیعت میکنم کتاب خداست و سنت پیغمبره، و حضرت فرمودن که من برای این اگرم بپذیرم، اینا دوباره جامعه اجتماعش به هم نخورد، بازم مردم متراکم و مجتمع گفتن ما قبول داریم. ببینید پس امام اتمام حجت کرد، این در واقع جامعه هم در واقع پذیروف اون معاهده رو و بیعت رو و با امام خودش بیعت کرد. اینجا امام تصدی میکنه. حالا این اشاره سریع در همین خطبه شقشقیه خطبه سوم حضرت است، میفرماید که اما والذی فلق الحبه به خدا قسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. ببینید یعنی ناصر، یعنی مردمی که آمدن به سمت من و اعلام وفاداری و حمایت دارن میکنن، اگر اینها قیام حجت نکرده باشن. ببینید داره میگه جامعه برای من به اصطلاح اتمام حجت کرده، قیام حجت کرده، و ما اخذ الله الی آخره، اون وقت لالقیت حبلها علی غارب و الی آخر، که من قبول نمیکردم و مطلقاً و برای من هیچ ارزشی نداشت، از آب بینی بزغاله این حاکمیت برای من بی‌ارزش‌تر بود. یعنی امامت برای خودش مطلوبیت برای امام نداره، مگر اینکه بتونه هدایت کنه جامعه رو و جامعه رو به سعادت برسونه. به این نکته جالب خدمتتون عرض بکنم، ببینید در واقع توی بحث‌های دوره عرض کردیم که امام حسین علیه السلام امام رو تعریف کردن، مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه ولا ذات الله. چهار تا رکن برای تعمم به اصطلاح امامت جامعه برشمردن، کسی که عمل به کتاب میکنه، به اصطلاح عمل به قسط میکنه، در واقع عدالت گستره، محور کارش حقه و تمام ارادش اراده خداست و فقط در واقع مجرای اراده خداست اراده او. ببینید امیرالمومنین دقیقاً دارن همین فرمان، اولا فرمودن من به کتاب عمل میکنم و سنت، اینجا در واقع تصریح به کتاب شده، امام حسین فرمودن کتاب، امام حسین فرمودن اخذ به قسط میکنم و اقامه حق میکنم، در واقع درست شد. حضرت اینجا هم فرمودن اقامه، خب سنت پیغمبر هم چی؟ سنت پیغمبر همون در واقع اقامه حق، اقامه به اصطلاح عدل و عمل به حق دیگه. و نکته آخر جالب این در واقع یکسان بودن این نکته ها این استش که حضرت اینجا اشاره میکنه در خطبه 92 اشاره کنیم از کنیم که فرمودن من به گفتار این و آن و سرزدش کنندگان گوش فرا نمیدهم. همون که حضرت فرمودن ولا حابس نفس ولا ذات الله، عرض کردیم حضرت فرمودن امام حسین علیه السلام تو نامه که به کوفیان نوشتن و محور بیعت مشخص کردن گفتن من آقا بر اساس هوا و هوس خودم و هوا و هوس شما مردم عمل نمی کنم، من فقط بر اساس اراده. اینجا حضرت فرمودن که من به حرفی اینون گوش نخواهم داد، من فقط بر اساس اراده الهی عمل خواهم کرد. این یکسان بودن این معارف هست، نگاه کنید. پس بنابراین این قاعده است که همه جا یکسان داره عمل میکنه. در مورد امام حسن علیه السلام خب ملاحظه فرمودید امام امیرالمومنین علیه السلام 21 ماه رمضان که از به شهادت رسیدن، در همون صبح جمعه 21 ماه رمضان بعد از اینکه در واقع حضرت رو به خاک سپردن و کار تمام شد. ببین بلا فاصله، ببین امر امت رو نمیشه به چیزی معطل گذاشت. امام حسن در مسجد کوفه حاضر شدن و خودشون رو توصیف کردن برای مردم و جایگاهشون رو گفتن و منتظر موندن. اون وقت دو نفر به نام عبیدالله بن عباس و عبدالله بن عباس که البته از خصیصین حضرت بودن و سران لشکر بودن، به مردم گفتن مردم این حسن بن علی است و چه و شما میدونید جایگاهشو و بیعت کنید. عرضم اینه که به حضورتون عرض شود که دارد که بیش از 40,000 نفر و بسیار از صحابه پیغمبر با امام حسن بعد از امیرالمومنین بیعت کردن. جالبه که امام حسن، بعضیا به امام حسن گفتن که شما در واقع یک شرطی هم اضافه کردن. حضرت امام حسن اصلا فرمودن من فقط با دو شرط با شما بیعت میکنم، عمل به کتاب و سنت پیغمبر. بازم میبینید مطلب همونی که، یعنی من به اراده شما و به خواست شما اعتنا ندارم که شما چی میخواید، عمل به کتاب میکنم، اراده من اراده خداست و سنت پیغمبر که عدالت گستری است و عمل به حق. ببینید همه عناصر مشترکه، یعنی حرف یه حرفه. یعنی امام عرض کردم شخصش متفاوت، شخصیتش و قواعد امامتش یکسانه و این تا اینجا جامعه آمد پاکار بیش از 40,000 نفر جامعه کوفه یک صدا شدن، بازم حسن بن علی رو خواستن و آمدن. ببینید امام امیرالمومنین علیه السلام یه آماده برای جنگی بودن که به شهادت رسیدن با معاویه و این کار ادامه داد امام حسن علیه السلام و عبیدالله بن عباس رو فرستاد به فرماندهی لشکر به سمت معاویه و اتفاقا اول کارم چیز شدن، شکست دادن اونا. خیلی عجیبه واقعا، خیلی تاریخ درس آموزه. ولی مثلا معاویه با سیاست‌های شیطانی اول عبیدالله رو خرید با 1,000,000 درهم و بعد هم شایعاتی درست کرد که حسن بن علی میخواد صلح بکند و تزلزل در لشکر حضرت ایجاد کرد و بالاخره دیگه شد آنچه که نباید میشد. در سابات ریختن خود اصحاب حضرت، حضرت رو غارت کردن، سجاده از زیر پای حضرت کشیدن، بعض از خوارج در واقع پای حضرت رو زخمی کردن. خیلی اوضاع خیلی بد شد دیگه، یعنی واقعا. و بعد نهایتا کار به جایی رسید که سران در واقع قبائل کوفه نامه نوشتن به معاویه که ما حسن بن علی رو به شما یا زنده یا کشته تسلیم میکنیم. خب تو این شرایط بود که حضرت فرمودن که بله آقا، اگر من خود دقت کنید این نکته بسیار جالب تاریخی ها، حضرت فرمودن اگر من بجنگم به خدا سوگند که مردم، اگر بجنگم مردم کوفه منو تسلیم معاویه میکنن، ولی اگر صلح بکنم عزتم باقی، خوب دقت کنید، عزتم باقی میمونه. حضرت فرمودن اگر بجنگم ذلیل میشوم یا با کشته شدن، یا اینکه معاویه منو آزاد میکنه و بعد میگه تا ابد به ما میگه که شما آزاد شده مایید. یعنی همون یبد الطلقایی که پیغمبر به این در واقع ابو سفیان و در واقع بنی امیه گفت، اونا در نظر دارن، خیلی عجیبه ها، اونا در نظر دارن با ما انجام بدن، ولی اگر صلح کنم با عزت صلح میکنم. ببینید کلام امام حسن علیه السلام همون کلام عاشوراست، خیلی عجیبه، همون کلام عزت، شرافت و در واقع عظمت روح انسانی است. این در واقع منطقه با دو تا تاکتیک، دو تا راه برد. پس امام در صحنه اجتماع و در صحنه کنش اجتماعی سیاستش واحده، راه برداش متفاوته. اینجا هم راه برد، راه برد عزت، راه برد شرافت، راه برد در واقع بقای مجد و عظمت در واقع امامت. اونجا هم در صحنه، اینجا با صلح، اونجا با شهادت. خب پس بنابراین امام حسن علیه السلام به نقطه‌ای رسیدند که جامعه یک صدا فریاد میزنه ما شما رو نمیخوایم و امام با اتمام حجتی که کردن ادامه دادن مسیر رو، به نقطه‌ای رسیدند که جامعه رو چیکار کردن؟ ترک کردن، چون دیگه جامعه تقاضا نداره، قابلیت امام رو نداره. این با چه انجام دادن؟ با این که تا اونجا رسید که کار که دیگه برای همه ما، از اعماق تاریخ داریم قضاوت میکنیم، هم در مورد امام حسن هم در مورد کوفیان هیچ عذری برای هیچ کس باقی نمونده و تمام تقصیر و همه خطا و همه جنایت متوجه در واقع طرف مقابل، نه امام علیه السلام. این تا اینجا خدمتون باشه، شاید در جلسه آینده به اصل مطلب ورود خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.